بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره دیه ضمنی و مستأمنه. ممکن ضمنی نباشد اما در امان مسلمانان باشد. ما پنج طائفه روایت پیدا کردیم که به لسانهای مختلف گاهی تصریح میکند به 400 و 800 و گاهی همین مقدار میگد، با هم فرق دارد. دیه را عرض کردم، دیه مسلم را بپردازن بعدن چنین کنن. در طائفه پنجم به این روایات رسیدیم که اگر مسلمانی ذمی را بکشد، ذمی مخیر است یا دیه را بگیرد و یا مسلمان را بکشد فاضل دیه را بپردازد. اما دیگه نمیگد دیه اش چقدره، فاضل اش چقدره، ولی همین مقدار دلالت دارد که دیگه ذمی با دیگه مسلم فرق دارد. اگر فرق نداشت نمیگفت مسلم را بکشد فاضل دیگه را بگیرد، ولو تصریح ندارد، اما به دلالت ملازمه میگد بر اینکه این دیگه ها با هم فرق دارند. مسلم را بکشد فاضل دیگه را بپردازد. اینن مثل این که اگر زنی مردی را بکشد، بگن زن میتواند، ولی که زن مرد را بکشد فاضل دیگر را بپردازد. در اینجا ما 4 روایت از اینها نقل کردیم. حالا این روایات را چه کنیم؟ این روایات ولو مؤید ماست، اما یه مشکلی دارد که لا یختل المسلم بن کافر. علمای ما در مقابل این روایات 3 دسته هستند. گروهی هستند مجتهد حر مانند ابن ادریس، او یه آدم حریز به تمام معنا، همه این روایات را رد کرده. وقتی این روایات با اصول اسلام تطبیق نمی کند، همه این روایات مردوده. البته اگر روایات را رد کرد دیگه بر مقصود ما دلالت نداره. در صورتی که حجت باشد بر مقصود ما دلالت داره، ولی چون مشتمل بر یک اصل غیر صحیح هست، قتل المسلم بالکافر، همه را رد کرده. در مقابل ما یه فقیهی داریم، سلم مرحوم صدوق اعداد الله مقامه، او همه را پذیرفته بدون اینکه دستکاری کند. گفته مانعی ندارد که در ذمه معتقد بشه مسلم کشته شود، اما فاضل دیگر را باید ملک ذمه بپردازد. اما گروهی هستند مانند شیخ در نهایت. شیخ نمانند ابن ادریس است که بی‌پروا باشد، و نمانند صدوق است که سلم محض باشد، حد وسط را گرفته. میگن من این روایات را حمل بکنم بر متعبد. روایات قبلا خوندیم، اگر واقعا اون مسلمانی که ذمی را کشته است در واقع متعبد باشد، کارش این باشد که هی ذمی را بکشند و زمینش را تصرف کنم، در عراق حمل بر متعبد کرده. شاهدش هم همان روایاتی داشتیم که حضرت در متعبد فرمود کشته شود. بناءً علی هذا حمل بر متعبد کرده. عرض کردم خدمتتون که به علی کل حال این روایات نوعی بر مقصود ما دلالت دارد، به عدم المساواه بین دیگت الزمی و دیگت المسلم. سقاق را بخونم بیایید. صفحه 577 فلما كانت هذه الروايات متعارضة معارضة لما دل على أن المسلم لا يقاد يعني لا يختص بكافر، صار فقهاء الإمامية أمام هذه الروايات على طوائف. يك منهم من رد الأمل بها كابن إدريس، قال لا يجوز رد المسلم بالكافر مطلقا سواء أكان معتادا لقتل أهل الذمة أو لا. ومنهم سلم مرحوم صدوق سلم روايت را پذیرفته، عمل بها على وجه الإطلاق ولم يشترط شيئا اعتیاد كالصدوق في المقنع. صدوق عليه الرحمة دو كتاب فقهي كوچكي دارد، يكي المقنع دوم الهداية. هذا را تهيئ كنيد در واقع متن روايات سندها را حذف کرده، متن روايات آورده. خیلی اهل تقوا بودن، در واقع خیال میکردن که اگر به غیر روایت، به غیر لفظ روایت فتوا بدهن یک نوع کار خلافیه. از کنم فرموده و این قطع المسلم و ید المعاهد خجر اولیاء المعاهد فإن شاءوا أخذوا دية يده وإن شاءوا قطعوا يد المسلم وأدوا إليه فاضل ما بين الديته وإذا قتله المسلم إن أولي در أعزاب وإذا قتله نفس همان حرفي در أعزاب قفتم در نفس هم بگیم یا دیگه را بگیرن یا بکشن فازد. و من هم من حمده ها انا المتعود لقتل الذمی کالشیخ فی النهایه. نهایه شیخ خیلی کتاب معتبر خوبیست، اون هم متون روایات در واقع از فقه منسوزه، مهد روایات را آورده. ولذا هر موقع روایت پیدا نکنیم بطول این روایات برای ما جای بطول این کتاب به جای روایاته. اذا قتل المسلم ذمیاً عمداً وجب علیه دیته ولا یجب علیه القباب الا ان یکون معتاداً لقتل اهل الذمه فان کان کذلک و طلب اولیاء المقتول ان اولیاء مسیحی القبده قال على الامام ان یقیده تشکیل قلد ان یقیده اقاد یقیده یعنی اختص و یختص بعد ان یأخذ من اولیاء الذمی ما یفضل من دیت المسلم فیرده على ورثة المسلم فإن لم يردوا میخوان بکشن اما نمیخوان کل بدن نه او لم يكن معتادن قدش جایز نی. شیخ اعلی الله مقامه میگد این حمل من جمع من جمع تبرعی نی، جمع تبرعی کدومه؟ بلا شاهد، شاهد دارم روایت عبدالله چیزه اسماعیل ابن فضل سألت أبا عبد الله عن دماء اليهود والنصارى هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشوا المسلمين وأظهروا الإداوة لهم؟ قال لا، إلا أن يكون متعمدا لقتلهم. البته أولي كبير لا یعنی قصاص نیست و الا باید یک ذمی را بدهد. اگر میگد چیزی نیست یعنی چیز مهمی نیست و الا باید دیگر را بده. بعد بخر بگد و سألته عن المسلم هل یقتل به اهل الذمه و اهل الكتاب اذا قتلهم؟ قال لا، الا ان یکون معتادا لذلك لا یدع قتلهم. هی تون تون میکشه. لا یدعو، یدعو ماضیش ودعه هست. در لغت عرب دو تا مضارع داریم، ماضی نداره. بگو یدع ماضی ودع نداره، یزر ماضی وزر نداره. در تصریف دارد و اما تو ماضیه یدع و یزر در تصریف دو تا مضارع که ماضی نداره، یعنی مستعمل نیست. و انا کل تقدیرین این روایات در اخره یک نوع شاهد است برای ما، معلوم می شود که مساواتی در کار نیست. و هذه روایات متضافره، آقای قناب این هذه اشاره به کدومه؟ به طائفه پنجمه؟ نه، همه طوائف، از طائفه اول تا طائفه پنجم، مع الاجماع بین المتقدمین و الشهره بین المتأخرین، چه می کند؟ تشرف حقیقه، تشرف یعنی اشراف، یعنی در این حد می رسانند نزدیک، علل قطعه به ان ندیت الزمی لا تتجاوز ان سمال مئه. شما ممکنه بگید که این ادعای اجماع شما مانند بسیاری از ادعاهای اجماع است که پاش به جایی بند نیست. چون چنین ذهنیتی در طلاب ما هست که این اجماعها پاش به جایی بند نیست، من عبارت مفتاح الکرامه را آوردم. مفتاح الکرامه قهرمان این مسائله، خدا یه توفیقی داده است که گاهی در یک مسئله تمام کتابها را میبیند و این عباراتشون گاهی میآورد و گاهی اشاره. مرحوم سید جواد جبل عاملی متوفای 1225 یا 26 شاگرد مرحوم بحر العلوم و شیخ جعفر کاشف الغطا میگد ما در این مسئله 7 روایت داریم که دیه ذمی 480 مساوی با مسلمان نیست. ایشون میگد 7، ولی اگر نگاه کنی ما بیش از 10 آوردیم. این اخیری را بگیرید، این اخیری که مورد اعراضه، 14 شروع شده. ببینید روایت این اخیر ما از کجا شروع شده؟ از کلام خدمتتون که این اخیری که الان خوندیم، اخیری از کلام خدمتتون که از 14 شروع شده، 13 تا روایت ما آوردیم. مرحوم سید جواد عاملی میگن 10 روایت داریم، چی 7 روایت داریم و اینها صحیح هست و موثق. بنده 13 تا روایت آوردم، غیر این 14 و 15 و 16 و 17 که مورد گفتگو بودن، اصحاب بهش عمل نکردن، اونها را حساب نیاوردیم. اما اگر حساب بیاریم میشود 17، اگر کم کنیم 13 تا روایت داریم. این اولا. و ایشون میگد اصلا در میان علمای شیعه کسی نیست که فتوا داده باشد به تساوی. از کلم قال فی مفتاح الکرامه بعد قول العلامه سماد و اکدر هم بگد اجماعا کما فی الانتصار. آقا شارد انتصار مال کیه؟ سید مرتضی. الانتصار فی من فردت به الامامیه و الخلاف شیخ غنگه جناب ابن زهره که الان حرب مرکز اینها هست و کنز الارفان از کنم خدمتون که کنز الارفان فاضل مقدادی که ثباتش 727 و هبل مشهور روایتن و فتوان کما فی کشف اللسان. کشف اللسان مال فاضل هندیه. ضمناً مرحوم جواهر تا کشف اللسان را ندیده بود مسئله را نمی نوشت. همین کتاب ها را میدید ولی تا این را ندیده بود مسئله را نمیده بشه. بعضی از جاها من مقایسه کردم عبارتش این عبارات کشف اللسان خیلی کتاب معتبر. بعد میفرماید که کما فی کشف اللسان و اشهر فیهما کما فر روزه، گفتن اشهره، و المشهور فی عمل الاصحاب کما فی المختصر. یعنی که چقدر دقیقه. بعضی از علما میگن اشهره، یعنی معلوم میشود قول مقابل داره مشهور. بعضی ها نگفتن اشهر، گفتن مشهور مقابل شازه. خب بقیه را دیگه نمی کنه، مقتضی اصل عملی. خب تا اینجا ما روایات را آوردیم، اگر فقیهی باشد در این مسئله شک نمی کند. حالا اگر آمدیم دقت کنیم، اگر آمدیم روزی و روزگاری کسی بگد این روایات برای من مفید علم نیست، یعنی در واقع بخواد نجاجت کند و الا این روایات روایات معتبری، ناچار از نوبت برسد به اصل عملی. اگر قاعده اجتهادیه هست هیچ، اگر به این روایات عمل کرد کرد، اگر نکرد نوبت برسد به اصل عملی. بفرمید آقایون، مختزای اصل عملی در دیگه زمی چیست؟ بله اقل اکثر است، یقین داریم 800 هست ولی نمیدونیم بیشترم هست یا نه، با مقراز براحت فکر میکنیم. رفع ان امتی ما لا یعلمون، اتفاقا اقل اکثر استقلالی هم هست، ارتباطی هم نیست، اقل اکثر استقلالی. خب این قول، یه این قول که میگن ببینم جواب از شما میشنوم یا نه. این قول، این علم اجمالی قابل انحلال نیست. چرا؟ زیرا ذمه من مشغول است به دیه، مفهوم دیه، و من نمیدونم دیه آیا 400 و 800 یا افتران خدمتان که 500 و 1000. قهدن برمیگردد از قبیل شک در سقوط می شود یا شک در محسن. همه ی آقایان در شک در محسن نبرا باز کن، قائل به احتیاط هم، نبرا دختیار قائل به احتیاط هم. خب از کنم فرق عمل اکثر را با شک در محسن بفرما. فرق چیه؟ در عمل اکثر همه ی آقایان براحتی هم، یا شرعن یا عقلن، اما در شک در محسن همه احتیاطی هست. فرقه چیه؟ فرقه چیه؟ در عقل اکثر حکم میرود روی اجزا. اجزا 9 واجبه، اجزا 9 واجبه یا اجزا 10، میگیم 9 قطعی، این دهانه مشکوکه، علم اجمالی منحد می شود الى علم تفصیلی 9 و شک بدوی استعازه، با مقراز براحت فکر می کنیم. اینا می گن اقل نکشد حکم می رود روی اجزا به ماهی اجزا، اما شک در محصل نه، می رود روی یک عنوان بسیط. فرض کنید وضوع اسم است برای طهارت نفسانیه، نه اسم است برای غسلتان مسحتان. اگر بگیم وضوع اسم است برای غسلتان مسحتان می شود اقل اکثر. آیا علاوه بر غسلتان مسحتان مزمزه هم واجبه، استجاب هم واجبه یا نه، مقراز براحت قیچه می کنید. اما اگر بگیم نه، لا صلاة الا بطهور طهور، كهارة نفسانية لستكان مسحتان محسن هستن محقق هستن. اینجا باید احتیاطی کنیم. چرا؟ گرفتار این مفهوم بسیط هستیم. باید من به مولا بگم والله طهور را انجام دادم و لذا لاچارم هم مزمزه کنیم و هم استنشاق. و لذا آقایان بگن که در شک در محصل احتیاطی، در شک در اقل اکثر براعتی، الفرق بین هما یا حق، الفرق بین هما در اقل اکثر امر مربوط روی اجزا قابل انحلاله، در شک در محصل مربوط روی مفهوم بسیط. من گرفتار این مفهوم بسیطم، لا صلات الا به تهور، باید به مولا تهور را تحویل بدهم. نمیدونم تحویلش با مزمزه هست یا بی مزمزه هم میشه. عقل میگد برو مزمزه کن تا یقین پیدا کنید که تهور پیدا کردی. آی قدرتی بیه مثال دیگر هم بزن کرد. یه موقع مولا میگد که برای من معجونی درست کن. معجون چیه؟ شکر، عسل، گل محمدی، گل یاس، چند تای دیگرم میگه. شک دارم که آیا این جز آخرم گفته یا نگفته. در اینجا از قبیلی چیه اقا؟ اقل اکثر. یه موقع مولا به من میگد که برای من معجونی درست کن که اعصابم را قوی کنه. معجونی که تقویت اعصاب، این میخواد. ولی نمیدونم گل محمدی هم جزش هست یا نیست. اینجا با چه کنم آقا؟ احتیاطی باشی. مستشفل میگد آقا مولا گفتی دیت و زمی، دیت و زمی امران بسیطون. شما بگد 1500 بدهی، مرد از 1000، زن از 500، تا یقین به براحت پیدا کنی. این قلتو بفرمه، قلتو قلتو. این کلمه دیگه موضوع حکم نیست، عنوان مشیر است به واجه. فرق است بین این که خودش موضوع باشد و بین این که عنوان مشیر باشد. یه مثال برای عنوان مشیر بزن، یا من یکبر الصغیر مثال بزن برای عنوان مشیر. امامه به سر را اکرام کن، این امامه به سر عنوان مشیره. اونه که موضوع عالمه، امامه به سر عنوان مشیره. دیگه در اینجا عنوان مشیر از خودش موضوع نیست. موضوع همان درهم و دینار است، ولذا 800 تا قطعیه باقی مونده برای ما قطعی نیست. این هم جواب این. حالا ملاحظه بفرمایید. فإن قلت إن المقام من قبیل شد فی المحسن لأنه یعلم باشتغال ذمته بالدیه و یشک فی ان المحقق الدیه هل هو الاقل او الاکثر. قلت ان عنوان الدیه کل عنوان المشیر الى ما اشتغلت به ذمته و لیست لها اصالت و موضوعیه و الاصل انما هو اشتغال الذمه بما فقدش بشید درهم، بما درهم، بما درهم که مقید بین الاقل و الاکثر. یه مثالی هم بزنم در اینجا. من به این آقای حاج محمود بقار، آقای مسجد خانم، 40 سال من در اونجا درس گفتم. اون محمودی که الان هست پدرش بقار بود، الان پسرش، گاهی مثال زده. من میدونم به این محمود بقار بدهکارم، نمیدونم 10 تومان یا 15 تومان، ولی میدونم در دفترم نوشتم، ولی دفترم را گم کردم. بعضی ها میگن در اینجا شما اشتغالی هستی، باید حتما 15 بدهی. چرا؟ كنز اللي بشما مخلول از به ماف دفتر مخلول از به ماف دفتر پس شما اگر پانزده بدهید که یقین پیدا کنید برای ما در جواب بودم به ماف دفتر از قبیله دقیقا بازم انسان مشیره ولی ماف دفتر که موضوعیت نداره ماف دفتر انسان مشیر است به بدهی بدهی نمیدونم ده هست یا پانزده ده تومان را میدهم پانزده را چه میکنیم؟ با مقراض براعت قیچه میکنیم تم مر کلاما فی عدلت القول به امنتیت از زمی از قرم چهارصد و پنصد القول سانی سفر بیاریم دیتهو دیت المسلم آمده روایات مخالف تا اینجا روایات مقابل را میخوندیم از حالا باید روایات مخالف را بخونیم البته بعدنم اقوال اهل سنت را خواهیم خود آنها هم چهار تا قول دارن ولو جبل عاملی گفته سه قول دارن نه آنها هم چهار قول دیته و دیت المسلم یه مش روایاتی داریم بگد دیتهو دیت المسلم این روش روایات برخی از اینها هم صحیح هستن اینها را چه باید کرد؟ من این روایات را الان میخونم البته اون متن را میخونیم روایات را میخونم ببینیم این روایات چه میگه البته این روایات صدق بهش عمل کرد مرحوم شیخ طوسی عمل کرده به شرط اینکه ان یکون متعبدن این روایات را میخونیم محملش فردا خود روایات را امروز میخونیم محمل این روایات فردا بیایید صفحه 580 صحیحة ابان ابن تقلب ذهبی کتابی دارد عرض کنم خدمتتون که در رجال و عبان ابنه که تقلب میرسد خیلی تجلیل میکنه بعد میگه که عبان ابنه تقلب شیعه هست بعد میگه اگر ما روایات شیعه را در صحاح و اقلن غیر صحاح ترک کنیم بسیار از روایات ما از بین میرود و لذا اگر شیعه باشد صدوق باشد ما روایات اون را میگیریم و الا اگر بخواهیم متهمین به تشجع را رها کنیم لذهب قسمان کبیر من روایات در میزان الاعتدال مال ذهبی اونجا مراجعه کنید در زندگانی عوام قال دیگه کل یهودی و النصرانی و المجوسی دیگه کل مسلم دو نفرم عمل کردن یک صدوق شیخم علا قولی و شیخ اخذ روایت من کتاب اسماعیل ابن مهران البته شیخ طوسی روایت را از کتاب اسماعیل ابن مهران گرفته و بین شیخ و جناب اسماعیل چند فاصله است متاسفانه سندش را به کتاب اسماعیل در آخر مشیخه نگفته عرض کردم یک کافی داریم کافی راحت کرده همه سند را ذکر میکنیم شیخ اعلالله مقامه سند را ذکر نمی کند نام مؤلف را بگد و سند به اون طرف ولی بین خود به اون مؤلف دیگه سند را نمی که در آخر یه بابی دارد به نام مشیخه دیگر سند بند به کتاب مثلا اسماعیل ابن مهران چنینه ولی در اینجا روایت را از اسماعیل ابن مهران گرفته ولی در مشیخه سندش را ذکر نکرده در کتاب الفهرست سندش را ذکر کرده اما ضعیفه اما مبهوم صدوق سندش را به این کتاب ذکر کرده سند مرحوم صدوق صحیحه بنابراین این روایت ولو شیخ ناقله یا سندش را ذکر کرده و یا سندش ضعیفه. اما همین روایت را صدوق نقل کرده، سندش نسبت به این روایت قویه. فردا باید این روایات را بخوانیم ببینیم چه کار می شود کرد. انشاءالله فردا.